بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله هفتم بود، حاجب صفیه، صفیه که مبذر است، تدبیر مالش رو نمیتواند بکند. گفتن بدون اجازه ولی حق نکاح ندارد، چون نکاح هزینه هایی دارد، مهریه و نفقه و سایر امور، و چون این صفیه هست و ممکن است اموالش رو از بین ببرد، باید به اجازه ولیش. مسئله را به حسب قواعد بحث کردیم و دیدیم بعد قاعده همین اقتضا می کند که بدون اجازه ولی اقدامی نکند. و اما به حسب روایات در این مسئله نصوص خاصه ای وارد شده و این نصوص دلالت دارد بر همان چیزی که قواعد دلالت داشت، یعنی نصوص برخلاف قواعد نیست، استثنا نیست، هماهنگ و موافق با قاعده است. و عجب این است که مرحوم صاحب حدائق که مردی است بسیار متتبع و در احادیث کنجکاو، ایشان در جلد 23 حدائق صریحا میگویند، صفحه 247، صفحه 247 جلد 23، صریحا میگوید من نصی در این مسئله نیافتم، با اینکه در اخبار احاطه خیلی وسیع و گسترده ای داره. و این نصوص صفیه هم که الان میخوانیم توی همین ابوابی است که مرتب روی اون عبور داشتیم و بحث داشتیم. حالا چطور از نظر مبارک ایشان این نصوص مخفی مانده، چه عرض کنم. از نظر سند، نه بعضی هاش سندش همه قبول دارن. حالا میخوانیم. یه دلیل دیگه میتونی داشته باشه که من میخوانم میگم. به هر حال سه حدیث رو ما در اینجا نقل کردیم، بعضی احادیث دیگه هم هست اشاره دارد، اما این سه حدیث بهترین حدیثی است که دلالت بر حکم صفیه در امر نکاح دارد. اول حدیث یک، باب سه، صحیحة الفضلاء. این حدیثی است که به جای چند حدیثه و سند محکم و غیر قابل ایراد. حدیث یک، باب سه، از ابواب عقد نکاح. فزید ابن یسار و محمد ابن مسلم و زراره و برید ابن معاویه، این چهار نفر همشون عن ابی جعفر، یعنی در قوه چهار حدیثه. فزید ابن یسار، محمد ابن مسلم، زراره، برید، هر چهار نفر بدون فاصله عن ابی جعفر علیه السلام. قال المرأة التي قد ملكت نفسها، المرأة التي قد ملكت نفسها غير الصفية یا غیر الصفیه، زنی که مالک امر خیشه، یعنی محجور در اموالش نیست، غیر الصفیه ولل مولا علیها، صفیه نیست، مولا علیها نیست، مجنون نیست، صغیر نیست، تزویجها به غیر ولیین جائز، تزویجها به غیر ولیین جائز. خب آیا این مفهوم نداره؟ ولو مفهوم وصفه، شکل عبادت مفهوم وصفه، غیر الصفیه وصف است برای المرأة، ولی به هر حال چون در مقام احتراز است، هر قیدی باشد مفهوم داره. ما میگیم قیود احترازیه، همش مفهوم داره. کشف کنیم گوینده در مقام احتراز قیودی زده به کلامش، زمان باشه، مکان باشه، لقب باشه، وصف باشه، شرط باشه، نمیدونم غایت باشه، هر چه باشه وصف داره، مفهوم داره. اینم از قیودی است که پیداست امام علیه السلام در مقام احتراز دارد بیان می‌فرماید. پس این مفهوم داره، معنیش نصفیه نکاحش جائز نیست، صریحه، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. وقتی ما، بله، مرأه هم بالاخره می خواهد زیر یک تعهداتی برود، علا کل حال این القای خصوصیت از صفیح، حالا من این عبارت رو که در صدره شاهد بگیرم، می فرماید زنی که از نظر مالی محجور نیست نکاحش صحیحه. چرا میگه از نظر مالی محجور نیست؟ همین نکته در مردم میاد، مردی که از نظر مالی محجور نیست به طریق اولا نکاحش احتیاج به ولی داره، محجور است به طریق اولا احتیاج داره. این حرفی که شما میزنید علیهتونه. زنی که نمیخواهد مهریه بدهند چون مهجور مالی هست، شارع قبول نکرده. خب مرد به طریق اولا، اون به طریق اولا باید نکاحی صحیح نباشه. فعلا هازا ولو روایت در مورد صفیه هست، اما صفیه را به طریق اولا ما میتوانیم، و صفاحت هم در اینجا صفاحت مالیه، به قرینه ملکت امرها که صدر حدیث است نشان میدهند ملکت امرها هر کجا داریم، یعنی مالک باشه در امور مالی که در احادیث دیگر هم هست. به هر حال این روایت حکم صفیه رو بیان کرده، صفیه، و حکم صفیه هم از آن به اولویت استفاده میشه، و حدیث هم از نظر سند قوی و از نظر دلالت هم کاملاً واضح هست. حالا میرسم اونا. و اما حدیث دوم روایت زراره عن ابی جعفره، این حدیث شش باب نه از همین ابواب، شش باب نه. روایت سندش موسی بن بکر عن زراره، اگر نظر مبارکتون باشد سابقا گفتیم موسی بن بکر دلیلی بر توثیقش نیست، این همون کسی است که کم خون بود و آمد خدمت امام صادق علیه السلام و حضرت دستور خوردن گوشت بهش دادن و برگشت، بازم همون حالت رنگ پریدگی رو داشت و حضرت فرمودن چی کردی؟ عرض کرد عمل کردم. فرمود چطور خوردی؟ عرض کرد طبیخ کردم. فرمود نه، کباب باید میکردی میخوردی تا خونی در رگ‌هات به جریان بیاد، و بالاخره رفت و این کار کرد و برگشت و خوب شد وضعش. و حضرت فرمود تو آدمی هستی که قابل اعتمادی، من میخوام برای بعضی از حوائجم تو را بفرستم به مسافرت. خب این ولو مدهیست، اعتمادیست، وثاقتیست، اما از زبان خود موسی بن بکر خودش در باره خودش این مدیحه رو نقل میکنه، و میدانیم شهادت کسی در باره خودش برای توثیق او کفایت نمی کنه. به هر حال موسی بن بکر مجهول الحال، سند معتبر همون حدیث اول بود. قال اذا کانت المرأة مالکتن امرها طبیع و تشتری و تعتق، طبیع و این دیگه تصریحه، و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت، یعنی در امور مالیش رشیده است، صفیه نیست، فان امرها جائز، تزوجت ان شاءت بغیر اذن ولیها، بدون اجازه ولی میتوانه تزویج کنه. و الم تکن کذالک، اگر رشیده نیست در امور مالی و صفی هست، فلا یجوز تزویجها الا به امر ولیها. خب مرعه صفیه ممنوع باشد، خب رجلی که سفاهتش در امور مالی باعث می شود مشکلات بیشتری برش ایجاد کنه در امر نکاح، باید به طریق اولا ممنوع از تصرف باشه، ولی سند مشکل داشت. و اما حدیث سوم که در اینجا نیست، در باب ابواب نکاح، بلکه در کتاب الحجر، مسائل مربوط به سفاهت و بلوغ و جنون، مسائلش در کتاب حجر میگن. کتاب حجر یعنی ممنوعیت، محجور بودن. از جمله کسانی که محجورن سبیه، مجنون، صفیه، در اونجا بحث اونجا میکنن که جلد 13 وسائل، در وسائل جلد 13 در جواهر جلد 26 قبل از نکاحه، نکاح وسائل 14، حجر 13. نکاح جواهر از 29 شروع میشه به بالا، ولی کتاب الحجر جواهر 26. به هر حال این روایت حدیث 5 باب 2 از ابواب حجره، جلد 13 وسائل، حج نگیدا حجر. بعد عبارت من اینجا اون مقدارش که لازم بوده یادداشت کردم. عن ابی الحسین الخادم بیاء اللؤلؤ، راوی آخری ابی الحسین الخادم بیاء اللؤلؤ، عن ابی عبدالله، درباره ابی الحسین خادم بیاء اللؤلؤ بعضا گفتن ثقه است، این رو ثقه دانستن، ولی بعضی هم تشکیک کردن گفتن معلوم نیست اصلا ابوالحسین بیاء الخادم اسمش چیه، این کنیشه، لقبشه، اسمش چیه؟ اسمش گفتن آدم ابن المتوکل، اسمش آدمه، پدرش هم متوکله. اگر این همون باشد ممکن است کسی قائل به وثاقتش بشود، چون بعضی تصریح کردن به وثاقتش ولو بعضی هم تصریح مخالفت کردن، ولی خب بعضی هاست گفتن ثقتون. آدم ابن المتوکل ابوالحسین بیاء اللؤلؤ، ولی بعضی از علمای رجال میگن اینا دو نفرن، آدم ابن متوکل غیر از ابوالحسین بیاء اللؤلؤ است، این مجهوله، اون احتمالا ثقه است. بنابراین حدیث وضعش مبهم میشه. اولا خود آدم ابن المتوکل از نظر وثاقت اختلافیه، بعضی ها گفتن ثقتون، بعضی ها گفتن مهملون. سلمنا که آدم ابن المتوکل ثقه باشه، آیا او با ابوالحسین بیاء اللؤلؤ یکیه یا دوتاست؟ چون احتمال تعدد می رود و محل بحث و اختلاف است، ما نمی توانیم این بیاء اللؤلؤ رو حتما ثقه بدانیم. پس اولا وثاقت آدم محل بحثه، دوما ثانیا اتحاد ابوالحسین الخادم بیاء اللؤلؤ با آدم ابن متوکل محل بحثه. خب به هر حال حدیث خوده از نظر سند تضعیف شد. و اما مطلب، قال سأله ابی و انا حاضر عن الیتیم، فضیلتی که این حدیث داره بر اون احادیث برتری که داره، اونا مال دختر بود، این ظاهرش پسر است. عن الیتیم متى یجوز امره، کی اختیار داره کارهاشو بر عهده بگیره. الا ان قال، این وسط رو من انداختم، جاز علیه امره، میگه وقتی بزرگ شد به فلان سن و سال رسید و رشید شد، جاز علیه امرو الا ان یکون صفیحا او ضعیفا، اینجا شاهد ماست، جاز علیه امرو الا ان یکون صفیحا او ضعیفا. خب صفیح معلوم، ضعیف چیه؟ ضعیف یعنی چیه؟ ضعیف یعنی از نظر جسمی یا از نظر عقلی؟ ضعیف عقلیه. این ضعیف ممکنه اشاره به جنون باشه، یا صفی باشه یا مجنون. به هر حال این در خصوص پسره که دیگه اون سؤال آیون هم درش نمیاد، منتها تصریحی به امر نکاح نداره، تصریحی به امر نکاح نداره. به اطلاقش بچسبیم، جاز امرهو یعنی در اموال، در نکاح، در همه چیز جاز امرهو. اگر صفی باشه لا یجوز امرهو فی النکاح و فی غیره، فی الاموال و فی غیرها. به هر حال این سه روایت هست که روایت اولا صحیح و سند است. روایت دوم و سوم از نظر سند مشکل دارد و روایت اول و دوم درباره صفیه است، روایت سوم درباره صفیه، روایت اول دوم نکاح داره، روایت سوم نکاح نداره. دقت کنید تفاوت‌های این روایات رو به هم. ولی مجموعه من ایسول مجموعش میتواند برای ما شاهدی در این بحث باشه. ولعل این که مرحوم صاحب حدائق به اینها استدلال نکرده، نه این از که ندیده باشد، شاید این روایات رو ایشون اصلا قابل عمل نمیدانسته. چرا؟ چون روایاتی است که دلالت بر استقلال باکره داره و روایات استقلال باکره را خیلی ها قبول نکرده بودن. گمان میکنم صاحب حدائق هم الان دقیقا قطعا نمیتونم بگم، ولی اقوالش قولش نقل کردیم سابقا، ظاهرا ایشون هم از کسانی است که طرفدار عدم استقلاله. پس چون این روایات راجع به استقلال باکره بحث میکرده، صفیه رو استثنا میکرده و قائل نبودن ایشون احتمالاً به استقلال باکره، این روایت غیر معمول به ها بوده و استدلال بران نکرد. روایت آخری هم نکاح نداره و یحتمل منصرف باشه به امور مالی، چون غالبا صحبت صفیح در امور مالیه، غالبا بحث از صفیح در امور مالی مقابل رشیده. فین آنستم من هم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، غالبا ناظر به امور مالیه، بنابراین کلمه نکاح درش نیست. شاید صاحب عدائق دیده است اینها رو و دیده به درد نمیخوره. به هر حال ما این روایات رو معید میدانیم، بلکه دلیل میدانیم و ما مشکلی نداریم. استقلال رو ما قائل بودیم، این روایات معمولاً به ها میدانیم. خب جمع‌بندی کنم بگذارم، روایاتی ذکر کردیم و مخالفین رو هم ذکر کردیم و نحوه دلالت هم گفتیم، بررسی اسناد هم گفتیم، معمولون به ها بودن هم از نظر ما گفتیم. بنابراین این روایات دلیلی برای ما میتواند باشه اجمالا. خب هازا تمام الکلام در حکم مسئله که صفیح و صفیحه حق نکاح نداشته باشند. حالا فعلا صفیح رو بگیم. ما به حسب العنوان الاولی گفتیم میتونه، به حسب مصالح زمان گفتیم نه، و الا رواد معمولون به حسب العنوان الاولی. شرایط زمان این چنین ایجاب میکنه. که از آقایون من تو پرانتز بگم، نوشته بودن سؤالی اخیراً از مجلس شورای اسلامی گذشته، دختر کمتر از 15 سال، پسر کمتر از 18 سال نمیتوانند ازدواج کنند، آیا این برخلاف شرع نیست؟ جوابش این است، اونا هم رفتن روی عناوین ثانویه، ظاهراً شورای نگهبانم پذیرفته باشه. واقعاً هم عنوان ثانوی در شرایط فعلی این است که دختر 15 سال لااقل به اذن دادگاه، چون اینا به اذن دادگاه اجازه دادن، یه بررسی روش بشه آیا مشکلی نداره. پسر هم 18 سال کمتر نباشه، با اجازه دادگاه اگر کمتره، موارد استثنایی رو تحت اختیار دادگاه قرار دادن. به هر حال عناوین ثانویه واقعا ایجاب میکنه که در شرایط فعلی یا همچین قید و شرط باشه، در این حال دست رو هم نبندن، اگر دادگاه ببینه مصلحتی از کمتر از اون رو هم اجازه بدهد. این با عناوین ثانویه در اصل زمان ما سازگاره. خب بریم سراغ موضوع مسئله صفیکیه. بله، بریم سراغ صفی و صفیه. تا به حال حکم مسئله، اما موضوع بارها گفتیم و باز هم تکرار کنیم، میبینم آقایون سوال میکنن که چرا شما اول حکم مسئله رو میگید بعد سراغ موضوع میرید؟ قاعدتا موضوع مقدمه بر حکم. موضوع کل عله است، حکم کل معلوله، علت مقدمه بر معلوله، شبیه علته نه علته. چرا شما اول حکم رو میگید؟ ما گفتیم در مقام واقع و ثبوت موضوع مقدمه بر حکمه، تا موضوعی نباشد حکمی نیست، تا شرابی نباشد حرمتی نیست. ولی در مقام اثبات باید حکم قبل از موضوع بحث کنیم. چرا؟ باید بریم تو لسان دلیل ببینیم حکم ما روی عنوان چیه؟ کلمه از صفیحه، از ضعیفه، از رشیده، عنوان از لسان دلیل میگیریم. تا ما عنوان از لسان دلیل نگیریم که نمیتونیم هوایی بحث کنیم صفی کیه. تو لسان دلیل ما صفی اومده، رشید اومده، ضعیف اومده، چی اومده؟ ولذا حکم رو میخوانیم، ادله رو میخوانیم، عنوان ادله رو میبینیم، بعد میام سراغ موضوع. و اما درباره صفی که نقطه مقابل رشیده، بله، اگر موضوع به عناوین مختلف در لسان دلیل بود همه عناوین رو بحث میکنی، و اون وقت اونی که از همه گسترده تر است موضوع قرار میدیم. یه عنوان خاصه، یه عنوان اخصه، یه عنوان عامه، ما همه عناوین صحبت میکنیم بعد عنوان عام و معیار حکم قرار میدیم. به هر حال درباره موضوع صفاحت در همون جلد 26 جواهر 1.5 بحث کرده، اونجا رو مطالعه کنید. کسان دیگری هم که در باب هجر وارد شدن، مرحوم شهید در مسالک و کسان دیگر، مرحوم علامه در قواعد، جواهر صفحه 48 به اون طرف بحث میکنه. مسالک هم در ذیل همین کلام شرایع قواعد هم داره. به هر حال وارد بحث تفسیر رشید شدن و صفی، نقطه مقابل صفی رشیده، رشید کیست؟ صفی کیست؟ مرحوم صاحب جواهری جمله ای داره، میگه ما حقیقت شرعیه ای که در این کلمه نداریم، مثل صلات و زکات و حج و صیام نیست که بگیم حقیقت شرعیه است. حقیقت لغویه مخالف عرف هم نداره. حقیقت لغویه مخالف عرف، مدار ما بر عرف. عرف به چه کسی میگن رشیده و رشید، و به چه کسی میگن صفیه و صفیه؟ صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد خودش راحت کرده، میگه مفهوم عرفیش معلومه دیگه، ما بحثی در شرح آن نکنیم. مفهوم عرفی معلوم، حقیقت شرعی هم نداریم، حقیقت لغویه اضافه بر عرف هم نداریم، بنابراین خودمونو معطل در تفسیر صفیح و صفیحه و رشید و رشیده نکنیم. این بیانش. ولی انصاف این است که ما نمیتوانیم به این مقدار قناعت کنیم. مسئله اینقدر در عرف واضح نیست، باید یه مقداری شکافت. در اینجا یه عبارتی قواعد علامه داره در تفسیر این معنی، یه عبارتی هم شهید ثانی در مسالک داره. این دو عبارت به خودم یه خود روشن میشه. مسئله مرحوم علامه در قواعد اینطوری میگه، میگه انهو، ضمیر انهو به چی برمیگرده؟ به رشد. اونا رشد رو تفسیر میکنن که سفاحت در مقابلش روشن میشه، چون در قرآن هم این آنست و من هم رشدنه، ولذا در سایه قرآن اینجا را حرکت کردند. انهو کیفیت نفسانیه، یه ملکه است، یه کیفیت نفسانیه است. تمنع ان افساد المال، تمنع مانع میشه، ان افساد المال یا حالت نفسانی است که انسان رو مانع میشه که مالشو ریخت و پاش کنه. و صرفهی، صرف مال، فی غیر الوجوه اللائقه، و صرفهی فی غیر الوجوه اللائقه به افعال العقلا، یعنی انسان رو مانع می شود از کارهای غیر عقلایی در امور مالی، منتها باید به صورت کیفیت نفسانی در بیاد، به صورت ملکه در بیاد. کسی یه بار درست خرج کنه فایده نداره، باید این درست خرج کردن جزء ملکاتش بشود. این آنستون، اینو ما این دوتا رو از جواهر نقل میکنیم از همون آدرسی که دادم. آیه ناظر به امور مالی است، چون صحبت اموال یتاماست. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، صحبت ماله، ولذا هم رفتن تو تفسیر مال. و اما عبارت مسئله، اجازه بدید من یه خورده آهسته آهسته این مسئله رو جلو بیام، این مسئله رو برای همه فقه به دردمون میخوره حلش کنیم. صفیح کیست؟ رشید کیست؟ انواعی داره، اقسامی داره، شاخه هایی داره، همه اینها رو بدونیم. همینجا صاحب مسالک که باز ما بالواسطه از جواهر نقل میکنیم، میفرماید لیس مطلق الاصلاح موجبا للرشد. شهید میگه لیس مطلق الاصلاح موجبا للرشد، اگر یک کسی احیانا مالشو خوب خرج کرد، این دلیل بر رشد نیست. ملکه باید باشه. بل الحق ان الرشد ملکه نفسانیه. این یه قید، حواستون باشه، سه تا قید تو عبارتیشون هست. این یه قید، ملکه نفسانیه. تقتضی اصلاح المال و تمنع من افساده. یکی تقتضی اصلاح المال، یکی هم تمنع عن افساده. پولو درست خرج میکنی، خراب نمیکنی پولو. و صرفهی فی غیر الوجوه اللائقه، و صرفهی فی غیر الوجوه اللائقه به اعمال العقلا. مانع از صرف در مصارف غیر عقلایی میشه. تا اینجا کلام شهید. بعد میگه ملکه گفتیم برای احتراز از چی، تقتضی اصلاح المال گفتیم برای احتراز از چی، تمنع عن الفساد گفتیم، این قیود سگانه رو هر کدامش میگه برای چی چیز میشود. خب آیا اجازه بدید من باز جلوتر برم، هنوز قضاوت نکن و انصاف رو بذاریم فردا انشاءالله بس. آیا تنمیه و تکسب هم شرط رشد هست؟ تنمیه یعنی چه؟ یعنی بهره برداری بکنی، مال رو زیادش کنی. اگر یک کسی از پدر 100 میلیون پول گیرش آمده، اینا رو گذاشته راکد آتل باطل، هیچ استفاده نمی کنه. این رشیده یا صفیه؟ تکسب بهش نمی کنه. این رشیده یا صفیه؟ فرمودن تنمیه شرطش نیست. اونی که شرط این است وقتی خرج می کنه خراب نکنه، ریختوش نکنه. خیلی آسان پول دارن، احتیاجم ندارن، کاسبیرم ول کرده، حالا نمیدونم بانک پیدا شده است و میزن تو بانک استفاده میکنن اینا. اون زمانی که نبود آدم های گردن کلفتی که احتیاج نداشتن مینشستن از پاش میخوردن، منتها رو حساب میخوردن، تنمیه نمیکردن. اینا صفیح بودن. اینا رو نمیگن صفی، میگه احتیاج ندارم و چی زحمت بکشم. بعضی ها دلیلشون اینه، میگه آ پول زیادی دارم، احتیاجم ندارم، عادی هم آدم هایی هم هستن. خیلی غالبا این طوری هن، نه خودشون میخورن نه به دیگران میدن. آره، میگه پاش مینشینیم تا هستیم میخوریم، بقیهش هم برای بچه همون بمونی، چرا بریم دنبال کار و زحمت در سر خودمون فراهم بکنی. بعضی این طوره. اینو ما نمیتونیم بگیم صفاحت. در اینجا اینو بگم و بحث رو تمام کنم. دو تا حدیث مرسله هم در تفسیر صفاحت و رشد داریم. یکی از اینها رو مرحوم طبرسی در مجمع البیان زیر آیه فإن آنستم رشدًا از امام باقر نقل کرده، مرسل است عن الباقر علیه السلام در تفسیر آیه فإن آنستم رشدًا. یکی هم مجمع البحرین، مجمع البحرین کتاب لغته. ماده رشد که میرسه در تفسیر رشد از امام صادق نقل میکنه. طبرسی در تفسیرش از امام باقر، مجمع البحرین تریحی در ماده رشد از امام صادق. اونی که از امام باقر علیه السلام این است که فرمود رشد انه العقل و اصلاح المال، انه العقل عقل و اصلاح المال، منظور عقل اقتصادیه، عقل اقتصادی و اصلاح المال. دومی که از امام صادق، انه حفظ المال. حالا ما باید روی روایت و روی کلمات فقها و روی تفسیرهای جنبندی کاملی بکنیم و شاخه های رشد و صفاحت هم انشاءالله رحمان فردا بیان کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.